خیر مقدم عرض میکنم حضور شما رو در جمع شنوندگان رادیو ایران در موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. برای شما بهترین لحظه ها رو آرزومندیم و دعوت میکنم در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه زنده وقت اضافه رو.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده وقت اضافه از این شبکه رادیویی. این جمعه هم همراه شما هستیم با برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران، در واقع آخرین جمعه خرداد ماه و فصل بهار که در خدمتتون هستیم. این نکته هم همین اول برنامه اشاره بکنم که ما هفته آینده به دلیل پخش زنده مناظره نامزدهای محترم 14 انتخابات ریاست جمهوری برنامه نداریم و هفته بعدش هم به خاطر برگزاری انتخابات در خدمتون نیستیم و به امید خدا برنامه بعدی وقت اضافه رو میتونیم که روز 15 تیر ماه تقدیمتون بکنیم، اگر حالا مسئله خاصی پیش نیاد و دوباره حالا جدول پخش برنامه‌های این شبکه تغییر نکنه، برنامه بعدی روز 15 تیر تقدیمتون میشه. اما آنچه که امشب تقدیمتون خواهیم کرد پربار و مفصل خواهد بود درباره اتفاقهای روز فوتبال کشور. در همین ابتدا برنامه اشاره بکنم که دوست خوبم آقای محمدزاده داخل استودیو همراه ماست. آقای محمدزاده سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو ایران، آقای معتمد هاشمی نازنین. امیدوارم که یه وقت اضافه جذاب و هیجان انگیز دیگر رو در پیش داشته باشیم و صحبت فوتبالی کنیم که به نظرم برای طرفداران این رشته هیچ گپی لذت بخش تر از صحبت در خصوص فوتبال نیست.
ممنون از شما. یک سوال پیامکی هم در برنامه این هفته یه وقت اضافه طرح خواهیم کرد و منتظر اظهار نظر و ارسال پیامک از شما شنوندگان محترم هستیم. سوال ما اینه که آیا از عملکرد تیم ملی فوتبال در دو بازی مقدماتی جام جهانی مقابل هنگ کنگ و ازبکستان رضایت دارید یا خیر؟ حالا بعضی از دوستان میتونن فقط با ارسال بلی یا خیر جواب ما رو بدن و بعضی هم حالا اگه دوستان مفصل‌تر صحبت بکنن حتما از طریق سامان پرمکی 3900 پرمشون رو برای ما ارسال بکنن. منتظر دریافت پرمک های شما هستیم. یک بار دیگه سوالو طرح میکنم که آیا از عملکرد تیم ملی فوتبال در دو بازی اخیر مقدماتی جام جهانی برابر تیم های هنگ کنگ و ازبکستان راضی هستید یا خیر؟ گزینه یک بلی یا گزینه دو خیر. و همینطور هم میتونید اگر دوست داشتید از طریق همین سامان پرمکوتا 3900 بیشتر و مبسوطتر نظرتون رو پیرامون تیم ملی فوتبال بیان کنید. خب این هفته ما هم از تیم ملی فوتبال کشورمون برابر ازبکستان به تساوی بدون گل رسید و پرونده تیم کشورمون در مرحله دوم انتخابی جام جهانی بسته شد.
بله، رقابت‌ها برگزار شد. به نظرم با توجه به شاید انتظاری که هواداران فوتبال داشتن، بازی در ورزشگاه خانگی برگزار می‌شد، ستاره‌هایی که به هر حال از باشگاه‌های خارجی برگشته بودن و بازیکن‌های منتخبی که از لیگ برتر انتخاب شده بودن، شاید انتظار می‌رفت که ما تو این بازی حداقل گلزنی داشته باشیم، بازی هیجان انگیزتری رو تماشا کنیم، ولی با توجه به اتفاقاتی که بعد از مسابقه رخ داد، حتما شاید تو بخش گفتگومون هم بهش بپردازیم، به نظرم میاد که رضایت طرفدارانی که استادیوم بودن با توجه به اون شعارهایی که بعد از بازی دادن اونچنان که باید برآورده نشد. و خب صحبت هم زیاده، به هر حال یه فصل پرفشار به پایان رسید و سختی‌های خاص خودش رو داشت این بازی‌های دوستانه. این که چقدر میشه بهش سه گذشت یا نه رو هم شما میتونید کمک کنین، هم تو بخش گفتگو با کارشناس.
آره، من خودم احساسم اینه که ما میتونستیم از دو بازی برابر تیم‌های هنگ کنگ و ترکمنستان بهتر استفاده بکنیم. خب ازبکستان رقیب اصلی ما توی این گروه بود که از اول مشخص بود، ولی معلوم بود که تیم‌های ترکمنستان و هنگ کنگ در اون سطح تیم ملی ما نیستن که بخوام مشکلی ایجاد بکنن. حالا در هر دو بازی رفت و برگشت برابر این تیم‌ها بهتر بود بازیکن‌هایی که واقعا هیچ وقت بازی نکردن یا کمتر بازی کردن یا حتی بازیکن‌های شاغل فقط در لیگ کشورمون بازی می‌کردن و این همه ما لژیونرهامون خسته نمی‌کردیم برای بازی‌هایی که از قبل معلوم بود می‌تونستیم برابر تیم‌هایی که ضعیف‌تر از خودمون هستن برنده بشیم.
دقیقاً نکته همینه و کلی سوال اساسی و ریشه‌ای در خصوص تیم ملی کشورمون مطرح میشه، اینکه آیا ما اساساً با پروژه‌ای که تعریف شده، اگر تعریف شده باشه برای تیم ملی کشورمون، می‌تونیم در حالا مرحله بعدی یا خود رقابت‌های جام جهانی که در پیش خواهد بود دستاورد جدیدی داشته باشیم برای فوتبال ملیمون یا نه؟ سوالایی که می‌تونیم بعداً راجع بهش حسابی صحبت کنیم.
حالا این هفته تکلیف تیم دوم صعود کننده به رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور در فصل بعدم معلوم شد. در رقابت نزدیک تیم‌های چادرملو اردکان و فجر، شهید سپاسی شیراز تیم چادرملو و پیشی گرفتن از تیم فجر به رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور رسید. هر دو تیم امتیازشون مساوی شد، ولی به خاطر بازی رو در رو تیم چادرملو انتخاب شد. درسته، چون تفاضل گل فجر بهتر از چادرملو بود.
دقیقاً این قانون بالاخره که ابلاغ شده بود یه جا جواب داد، اون هم بازی‌های
لیگ برتر که تا حالا اعمال نشده به چون وان.
اینقدر که نظرات عوض شد، البته قابل اعمال شدن هم نبود. چون دو تا بازی مساوی شد اصلا بازی شهرآور، ولی بالاخره تو لیگ آزادگان اثرگذاری خودش رو داشت و چادرملوی اردکان موفق شد به رقابت لیگ برترمون به عنوان دومی صعود کننده خودش رو به طرفداران معرفی بکنه.
حالا پیرامون این صعود تاریخی تیم چادرملو از استان یزد با شما شنوندگان محترم در برنامه امشب بیشتر صحبت می‌کنیم.
اشحباشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ می‌دهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز،
موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
خب برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران رو میشنوید. ما در برنامه این هفته یک بخشی رو پیرامون تیم تازه صعود کرده چادرملو اردکان رقابت‌های لیگ برتر تقدیمتون می‌کنیم و در این پیوند و این ارتباط با آقای علی عطایی مدیر عامل فعلی باشگاه چادرملو گفتگو خودمون رو آغاز می‌کنیم. آقای عطایی سلام، وقت بخیر.
سلام آقای عطایی.
سلام علیکم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، به شما تبریک عرض می‌کنیم این صعود تاریخی رو.
خیلی ممنونم، متشکرم. مبارک مردم استان یزد و به خصوص شهرستان اردکان باشه ان شاء الله.
حالا شما بازی ما قبل پایانی و ما قبل آخر مساوی کردین، استرس نداشتیم چادرملو به خاطر اون تساوی و رسیدن تیم فجر به شما در جدول؟
الان به خدمت شما که بیشتر از اینکه استرس ما داشته باشیم، اولا چند تا موضوع بود. نکتش این بود که اولا هوا اونجا به شدت گرم بود، رطوبت 95% و همچنین تیم شاهین بندرعامری بازی با ما آخرین امیدش برای موندن توی لیگ یک بود و شما میدونید که در واقع بازی کردن با چنین تیمایی چقدر سخت و در واقع غیر قابل پیشبینیه. به خاطر همین خدا رو شکر ما اونجا هم البته مستحق پیروزی بودیم، ولی متاسفانه موقعیت همون گل نشد. خدا رو شکر همون یک امتیاز خیلی به ما کمک کرد.
خیلی هم عالی. جناب عطایی عزیز، با توجه به اینکه به هر حال شما سابقه فعالیت به عنوان کار معاونت در باشگاه پرسپولیس رو داشتین. از تجربه حضورتون در باشگاه چادرملو بگید. به هر حال چقدر زمان برد تا با حضور شما و برنامه‌ریزی که انجام داری این تیم بتونه به لیگ برتر صعود بکنه و به هر حال بعد از چند سال برای خود باشگاه چادرملو این اتفاق افتاد که در تیمداری کردن خودش بتونه حضور در لیگ برتر رو تجربه بکنه.
الان خدمتتون که باشگاه چادرملو فعالیت خودش رو توی چند رشته محدود توی سال در تقریبا آذر ماه 1400 شروع کرد، ولی وقتی که در واقع امتیاز تیم فوتبال توی در واقع سال 1401 فکر میکنم تیر ماه 1401 خریداری شد، یک ماه بعد حدودا من مدیر عامل این باشگاه شدم و در واقع دو ساله که الان در خدمت این باشگاه هستم. یعنی تا یک فرایند دو ساله این اتفاق بزرگ برای این باشگاه افتاد. از روزی که امتیاز فوتبال خریداری شد، پیشنهادی که به من شد، من واقعیتش این بود که بعد دو سال معاونت باشگاه پرسپولیس رو در واقع با تمام در واقع علاقه‌ای که داشتم رها کردم و دنبال یه چالش جدید بودم که خدا رو شکر این اتفاق توی باشگاه چادرملوی اردکان افتاد. توی این فرایند دو ساله خدا رو شکر ما تونستیم که سربلند بیرون بیایم. الان تیممون لیگ برتریه. تو اکثر رشته هایی هم که داریم تیممون هم لیگ برتری هن، هم صاحب عنوان. به هر حال هدفمون اینه که در واقع همین رشته ها حفظ بشه و بتونیم در آینده نزدیک از ظرفیت های نیروهای بومیمون بیشتر استفاده بکنیم.
بسیار عالی. حالا آیه عطایی، به هر حال داستان رقابت های لیگ برتر به طور کامل متفاوت از رقابت های لیگ دستی اول باشگاه کشوره. خب استان یزد هم یه تجربه رو داشته که تیم فوتبال شهید قندی یزد آمد با تمام توان در رقابت های لیگ برتر شرکت کرد و علاقمندان فوتبال در استان یزد بسیار خوشحال بودن، ولی این تیم به رقابت های دستی اول بلافاصله سقوط کرد. حالا برای اینکه تجربه مشابه به وجود نیاد در استان یزد و نماینده این استان باقی بماند در رقابت لیگ برتر، باشگاه چادرملو اردکان چه کاری انجام میده از الان به بعد تا شروع رقابت ها؟ چون یه مقدار شرایط تیم شما فرق میکنه دیگه با تیم هایی که در رقابت لیگ برتر بودند و تجربه حضور در لیگ برتر رو دارند.
بله کاملا صحیح فرمودید، نکته خیلی درستی هم اشاره کردین. به خدمت رو عرض کنم که ببینید ما یه به هر حال خود شخص من یه تجربه ای رو دارم، تجربه دو ساله ای رو تو پرسپولیس دارم و از طرفی یه تجربه تلخی در گذشته برای استان یزد بوده به خاطر این در واقع صعود و بلافاصله سقوط. ما همه اینا رو سعی میکنیم در کنار هم بذاریم و من این قول رو به شما میدم که تیمی در خور شأن این استان مردم اردکان ببندیم، از تمام توانمندیامون، از تمام تجربمون استفاده بکنیم، تیمی بتونیم ببندیم که ازم به خدمت شما که علارغم این که اون چارچوب‌های در واقع مالی رو رعایت میکنه، چارچوب‌های مالی در واقع مصوب شرکت خودمون نه سازمان لیگ، با وجود یعنی تمام حالا چارچوب‌ها تیمی رو میبندیم که قطعاً نه به عنوان زنگ تفریح، به عنوان یک تیم خوب و مقتدر توی مسابقات شرکت بکنه و بتونه آبروی استان رو حفظ بکنه. من این قول رو به همه هوادارا میدم.
بسیار عالی. آیا اخباری باقی میمونه در تیم شما؟
آقای اخباری، ما نیم فصل بود که در واقع قرارداد آقای اخباری رو تمدید کردیم. آقای اخباری ما به خاطر عملکرد فوق‌العاده شون هم ما پارسال نیم فصل دوم تو کورس صعود اومدیم. شما میدونید که تیمی که خیلی زود تشکیل، تیمی که سریع تشکیل میشه و وارد مسابقات میشه زمان میبره که در واقع به اون آمادگی برسه. ما نیم فصل اول موقعی که شروع کردیم، فصل گذشته رو عرض میکنم، نیم فصل اول که شروع کردیم تا تیم جا بیفته، بازیکن‌ها هماهنگ بشن، ایده های تاکتیکی آقای اخباری در واقع تو تیم جاری و ساری بشه زمان برد. نیم فصل اول سال گذشته نتیجه خوبی نگرفتیم، ولی خدا رو شکر فصل دوم با تغییراتی که در واقع توی بازیکن‌ها انجام شد و بازیکنایی که گرفتن خدا رو شکر نتایج فوق‌العاده بود. ما حتی توی هفته‌های آخر شانس صعود هم داشتیم که نشد. با همین تفکر با آقای اخباری امسال هم یه همکاری همراهی برادرانه داشتیم، یعنی تیمو که می‌خواستیم ببندیم در واقع من آقای اخباری نظراتشون کاملا مورد در واقع قبول من بود، من اعتماد داشتم به ایشون و خدا رو شکر نتیجه‌اش هم دیدید که تیم فوق‌العاده بود، مخصوصا نیم فصل اول که ما جایگاه اول هم داشتیم. ما می‌خواستیم در واقع این اعتماد به نفس رو آقای اخباری بدیم که خیالشون راحت باشه، از طرفی هم مطمئن بودیم که صعود می‌کنیم، خیالمون راحت بود با این تیمی که داشتیم با این کادر فنی که داشتیم. همون نیم فصل ما قرارداد آقای اخباری رو برای در واقع لیگ برتر تمدید کردیم و بسیارم خوشحالم چون حقشه، تیم آورده لیگ برتر و عرضم به خدمت شما که باید بمونه و نتیجه کارش هم ببینه تو لیگ برتر ایشالله.
خیلی عمالی جناب عطا. یکی از جاذبه های تیم چادرملو اردکان طرفداران پرشورشه و از این بابت باید به باشگاه چادرملو تبریک گفت. ها ببینم با توجه به مصاحبه که امروز منتشر شد به نقل از مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون فوتبال راجع به الزاماتی که اعلام شده به باشگاه ها برای استادیوم هاشون، به شما چیزی ابلاغ شده؟ آیا تو این زمینه هم وارد عمل شدین که به هر حال استادیوم برسه به استانداردهای لیگ برتر؟
بله، به خدمت شما عرض بکنم که واقعاً ورزشگاه شهید نصیری که بازی های تیم چادرملو اردکان توش برگزار می شد قطعا نواقصی داره، در حد لیگی یک ورزشگاه خوبی بود ولی قراره لیگی برتر قطعا نواقصی داره. از این جایی که ما توی اردکان هم ورزشگاهی فعلا نداریم که استاندارد باشه، باید بشیم یه تصمیم بگیریم در مورد این که در واقع یک پلنی رو اجرا بکنیم که بتونیم ورزشگاه ها رو توی هر دو شهر به در واقع اون ارتقا برسونیم، به سطح لیگ برتر برسونیم که بتونیم بازی ها انشالله توش برگزار بشه. قطعا ایراداتی داره و ما هم سعی میکنیم با سرعت این کار رو انجام بدیم که انشالله به هفته های اول رو بتونیم از وجود این هوادارهای پرشورمون استفاده کنیم. البته آقای محمدزاده، جناب آقای معتمد هاشمی، من یه مطلبی رو بگم، ما روزی که فصل رو شروع کردیم شاید 100 نفر هم هوادار نداشتیم، خدا رو شکر عمل کرده، میگم تیم انقدر فوق‌العاده بود که یواش یواش این اعتماد توی تماشاگرها، مردم، مسئولین همه ایجاد شد و واقعا شاید خودشون هم باور نمی کردن تیمی که ما بستیم شانس صعود باشه، ولی خدا رو شکر الحمدلله به لطف خدا سربلند از این آزمون بیرون اومدیم.
بسیار عالی، براتون از این موفقیت میکنیم آقا.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده
گذاشتید. از شهر اردکان و استان یزد در رقابت های لیگ برتر فصل آینده عملکرد خوبی داشته باشه.
ممنون، متشکرم، ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید، سپاسگزارم.
خدا نگهدارت.
تیم ملی ایران مقابل ازبکستان و در آخرین دیدار پیش از مرحله پایانی انتخابی جام جهانی 2026، در حالی که در آزادی میزبان و خیالش از صعود راحت بود، تن به تساوی بدون گل داد. با این نتیجه هر دو تیم 14 امتیازی شدند، اما شاگردان قلعه نویی به لطف تفاضل گل بهتر به عنوان صدر نشین و ازبکستان به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شدند. امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی:
طبیعتا ما نیمه اول خوب نبودیم، علتش هم همون خستگیه بود دیگه، انتهای فصل بود، بازیکن‌ها از نظر بدنی تقریبا تخلیه شده بودن، ولی نیمه دوم یه بازی خیلی روان، موقعیت های زیاد، آماری که به من دادن نظر مالکیت، امید گل، شوت به دروازه، همه چی بهتر بودیم، حالا توپامون نرفت. خوشحالیم که صعود کردیم، سرگروه هم شدیم، این خوش مطلب مهمیه و مردم هم تشکر میکنیم که اومدن تا ثانیه آخرم تیمو تشویق کردن.
کوتانیچ سرمربی تیم فوتبال ازبکستان هم با اعلام رضایت از بازی بازیکنان تیمش مقابل تیم ایران گفت:
They know that we have to all we have to work in defense.
اون دستورات تاکتیکی که من ازشون خواسته بودم رو به درستی اجرا کردن. توی فاز دفاعی خیلی خوب عمل کردن. ما ازشون همین رو خواسته بودیم که تو فاز دفاعی خوب عمل کنن و میدونستن که نقش تک تکشون مهمه و نقششون رو به خوبی ایفا کردن و ما تونستیم جلوی ایران رو بگیریم و از نتیجه مساوی هم راضی هست.
به این ترتیب ملی پوشان ایران در مرحله نهایی انتخابی که هفتم تیر در کوالالامپور قرعه کشی می شود به همراه 17 تیم دیگه برای کسب سهمیه جام جهانی به رقابت می پردازند.
خب این هم گزارشی از مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و ازبکستان، تساوی بدون گل و البته تساوی 2-2 در بازی رفت این دو تیم هم که حاصل شده بود و تیم ملی کشورمون بعد از اینکه برابر هنگ کنگ و ترکمنستان در مجموع دو بازی رفت و برگشت برنده شد، با ازبکستان در دو مسابقه مساوی کرد و راهی مرحله بعدی شد و حالا تیم کشورمون در سید یک مرحله سوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی قرار داره. تیم‌ها در سه گروه شش تیمی تقسیم میشن و از هر گروه دو تیم به طور مستقیم به رقابت‌های جام جهانی میرن. تیم‌های سوم و چهارم میرن برای مرحله بعدی و به هر حال یک مسیر دیگری برای اون تیم‌ها باز میشه. حالا آقای محمدزاده اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا یه ارتباط تلفنی هم با یکی از کارشناسان فوتبال برقرار شده که بریم به سراغ ایشون.
برشک همونجور که شما اشاره کردین شاید بازی با هنگ کنگ میتونست یه فرصتی باشه برای استفاده از جوان‌ترهامون. به هر حال امین حزباوی با یه توفیق اجباری در خط دفاعیمون قرار گرفت با توجه به محرومیت کنانی زادگان. از آریای یوسفی، محمد قربانی و جواد آقای پور هم تو بازی با هنگ کنگ تیم ملیمون استفاده کرد، اما تحلیل و ارزیابی و دستاورد از این مسابقات بمونه برای همین گفتگوی کارشناسیمون های معتمدش.
بله خیلی ممنون از شما. اجازه بدید بریم به سراغ جناب آقای حسن اشجاری، از بازیکنان سابق فوتبال کشورمون پیرامون این مسابقه بیشتر با ایشون گفتگو بکنیم. آقای اشجاری سلام، وقت بخیر.
سلام آقای اشجاری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خیلی ممنون. آقا به طور کلی شما تیم ملی فوتبال ایران رو بعد از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و در مسیر رسیدن به جام جهانی آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب با توجه به اینکه آقای قلعه نوعی اومدن توی تیم ملی و خب از بعد از جام جهانی طبیعتاً انتظار این بود که نفرات جدیدی به تیم اضافه بشن و خب یک سری بازیکنی که پاوستان گذاشتن طبیعتاً از لیست کنار گذاشته بشن، ولی خب متاسفانه من فکر می‌کنم این روند خیلی کندیه توی تیم ملی و همچنان ما دنبال بازیکنهای قبلی و لیست قبلی که قلعه نوعی بودن هم هستن داریم دنبال میکنیم و فکرم میکنم که این رویه خب عملا داره جواب نمیده و نیازه که خیلی حتما یک کالبد جدیدی رو با توجه به نفرات جدید و نفرات جوانتر رو استفاده بکنه، ولی خب میگم عمل کرده انتخابی تیم ملی همچنان همون رویه قبلیه.
حالا من شما خواهشی میخوام بکنم اگر از هنسفری استفاده میکنی، چون صدا بردار محترم و کریمی هم به ما تذکر داد، اگه ممکنه برگردونید ارتباط رو به همون گوشی و هنسفری رو در واقع قطع بکنید که ما بتونیم بهتر صدا شما بشنویم، چون شنوندگان هم حالا دوست دارن نظر شما بهتر و با کیفیت بالاتر استفاده بکنن. آقای اشجاری فکر نمی کنید که یک مقدار حالا سایه نتیجه گرایی در فوتبال ایران روی تیم ملی کشورمون هم خودش رو خیلی سنگین نشان داده و مربیان تیم ملی سعی میکنن که حالا به هر قیمتی شده تیم نتیجه بگیره، ولی خب از اون فشار و از اون گزند منتقدان در صورت استفاده احتمالی از بازیکنان جوانتر و نتیجه نگرفتن در امان باشن؟
خب طبیعتا شما ببینیم بعد از یک دوره ای که خب مربی خارجی اومدن، ما دوباره به مربی بومی و داخلی اعتماد کردیم و خب طبیعیه که وقتی شما قرار قیاستون نتایج باشه و خب با نتایج مربی قبلی خصوصا مربی خارجی بخوایم قیاس بکنیم، طبیعیه که خب مربی داخلی هم وقتی میاد توی رأس کار دنبال اینی که نتیجه بگیره و نتیجه گرا عمل بکنه، ضمن اینکه متاسفانه ما تو فوتبال ملیمون دنبال اینیم که نتیجه بگیره هر مربی که میاد و خب طبیعتاً من فکر نمی کنم آقای قلعه‌نویی هم از این قاعده مستثنا نیست و طبیعیه که دنبال نتیجه باشه.
خیلی عمالی. آقای اشجاری یه اتفاق تلخی رو شما زمان دوران حرفه‌ایتون تجربه کردین بعد از پایان بازی تیم‌های ملی ایران و عربستان که خب ختم نشد متاسفانه به صعود ملی پوشان کشورمون به رابطه جام جهانی 2010 و بعد از اون اتفاق 14 سال بعد شعار طرفداران که حالا یه مقداری با گله و ناراحتی دعوت به غیرت بیشتر میکردن بازیکنها رو اتفاق افتاد. چی میشه که هوادار تیم ملی تو استادیوم به اینجایی میرسه که علیه بازیکنها شعار میده؟ تحلیل شما چیه؟
ببینید خب اون بازی با این بازی که خب خیلی فرق میکنه، طبیعیه که خب ما بازی خیلی حساسی داشتیم مقابل عربستان و خب متاسفانه به دلایل مختلف زیاد جو به نفع بازیکنها و تیم ملی خصوصا سرمربی نبود و خب رسانه هم اون موقع طبیعتاً بر علیه آقای دایی بودن به دلایل مختلف که بخش عمدش عدم دعوت از علی کریمی بود و خب حالا یه سر بازیکنهای دیگه، ولی خب در حال حاضر فکر میکنم وقتی تماشاچی ناراضیه به خاطر اینکه با این همه ستاره و این همه بازیکنی که ما داریم، خب لژیونرهای خیلی بزرگی توی تیم ملی دارن کار میکنن، شما وقتی مقابل ازبکستان فقط یک موقعیت داری اونم مهدی طارمی میزنه به تیر که خب اونم یک موقعیت نصف و نیمه بوده و خب فوتبالی رو میبینی که توش مبتنی بر خلاقیت فردیه و من تماشاچی فقط باید وایستم ببینم سردار آزمون که یک حرکت خارق‌العاده میکنه یا مهدی طارمی که یک حرکتی رو انجام میده و خب از اون بر خط دفاع شکننده مقابل ازبکستان داریم، خب من هوادار اونی که فوتبال رو فنی نگاه میکنه طبیعی که نگران میشه و خب به هر حال هواداری که میاد توی استادیوم خب طبیعتاً صبرش کمتره و دنبال اینه که تیم نتیجه بگیره و برد میخواد و اگر این نتیجه حاصل نشه طبیعی که علیه بازیکن‌ها شعار میده و خب من فکر میکنم که البته توی یک همچین بازی‌های این شعارها بیشتر جنبه احساسی داره تا منطق تو شوک فرما بشه.
البته شاید آقای اشعری این فضای الان فوتبال، این بحثی که به عنوان فساد در فوتبال مطرح شده و در واقع این شکاف بین علاقمندان فوتبال با بازیکنان و مربیان و تیم‌ها رو بیشتر کرده، خودش رو نمودش رو در این بازی دیدیم، یعنی به نوعی علاقمندان فوتبال یک نارضایتی از مجموعه کلی فوتبال کشور داشتن، نه حالا شاید لزوما فقط بازی با ازبکستان.
خب به هر حال شما خودتون میدونین منم جزی از این فوتبالم و طبیعیه که نمیتونم منکر این داستان بشم. سالیان سالی که حالا من 10-11 سالی که دارم مربیگری میکنم، خب توی بخشی از این بدنه فوتبال توی سطوح پایین‌تر داشتیم میدیدیم به هر حال یک سری عملکردهای منفی و تاثیرگذار توی نتایج رو، ولی خب اینم درسته دیگه، به هر حال هوادار با این همه هزینه‌های گزافی که داره توی فوتبال میشه وقتی این فساد رو میبینه و خب هوادار ما طبیعتاً بخش اعظمش قشر ضعیف و متوسط رو به پایین جامعه هستن و طبیعیه که خب ناراضی باشن از فوتبالی که این همه هزینه توش میشه و بعد فساد هم توش هست و خب خیلی هم تاثیرگذاره توی نتایج بازی ها حتی توی قهرمانی ها. خب اینا قطعاً صبر هوادار رو کم میکنه و لبریز میکنه و یک همچین رفتارهایی رو میبینیم و قطعه به یقین در سال آینده توی لیگمون و حتی در بازی های آینده تیم ملی اینو بیشتر میبینیم.
حالا به تیم ملی که اشاره کردید درباره مرحله بعدی چه فکر میکنید؟ هفته تیر قراره که قرعه کشی بشه مرحله بعدی مسابقات مقدمات جام جهانی.
خب چیزی که من دارم میبینم اینی که تیم ملی ما باید در قامت اون اسمی که داره و خب به هر حال ما مدعی هستیم که تیم اول آسیاییم، اگر بناس ما تیم اول آسیا باشیم خب طبیعیه که باید نتایج در خور توجهی باشه و طبیعتاً نوع بازی، مدل بازی و من خودم شخصاً به عنوان یک کسی که فوتبال رو فنی دنبال میکنم اینی که انتظار دارم از تیم ملی با توجه به نفراتی که توی تیم ملی هستن برنامه داشته باشه مقابل تیم ها. حالا ما که هنوز به جز ازبکستان با تیم گردن کلوفتی بازی نکردیم و طبیعیه که در مرحله بعدی خب ممکنه ما با تیم‌های حتی با استرالیا هم گروه بشیم و خب انتظارمون اینه که توی این فوتبال و توی این مدل بازی خب ما یک پلن دیگه ای رو ببینیم. خب طبیعیه تیمای عریب ما رو آنالیز میکنن، مراهای تاثیرگذار ما رو قطعا جلوی خلاقیت و حالا فرکاتشون رو میگیرن و بیکار نمیشینه تیمای عریب، آنالیز خیلی خوبی رو از ما دارن و انتظار ما اینه که وقتی با یک همچین برنامه و یک حالا تاکتیکی از تیم مقابل ما روبرو میشیم یک برنامه متفاوتی داشته باشیم، ولی متاسفانه من واقعیت قضیه اینه که پلنی از تیم ملی نمی‌بینم جز خلاقیت فردی و اینکه انتظار داشته باشیم بازیکن